أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درس اصول بخش براءت صفحه 320. بحثمون رسید به انقلت دوم و جواب اون که توضیحاتش رو دادیم. یک مقداری از تطبیق متن موند، تطبیق انقلت رو گفتیم، اما تطبیق جواب شیخ موندش. ما اومدیم تو انقلت، گفتیم که مستشکل میاد انقلت میکنه، میگه همه اوامر شرعیه اینگونه هستن که دو وجه دارن، یک وجه وجه مولویت، یک وجه هم وجه ارشادیت، و تو اون وجه ارشادیتشون مصلحتی در درون اون اوامر شرعیه وجود داره. یعنی اگر مولا میگه نماز بخوان، اقیم الصلا، تو این صلا مصلحتی نهفته است که مولا وقتی امر میکنه ما به اون، برای این امر میکنه که ما به اون مصلحت برسیم. و وقتی ما شک میکنیم که آیا جزء 11 هم جزء نماز هست یا نه، در واقع شک میکنیم که آیا همراه با این جزء 11 هم اون مصلحت تحصیل می شود، یا بدون اون جزء 11 هم اون مصلحت تحصیل می شود، که اینجا میگیم عقل میگه احتیاط کن. این انقلت. جواب شیخ این بود که مسئله براءت و احتیاط اصلا مبتنی بر این نیست که شما بگید هر واجبی دارای مصلحت هست، جنبه ارشادیت در درونش هست، بلکه ما حتی میتونیم بنابر مذهب اشاعره، بنابر مذهب برخی از عدلیه که میگن در مأمورون به مصلحتی وجود نداره، درست شد، حتی تو اونجا هم میگیم که این مسئله براءت و احتیاط میتونه مطرح بشه، و در اونجا ما بگیم که در مذهب اشاعره و مذهب برخی از عدلیه بگیم چون مصلحتی در مأمورون به نیست، پس در نتیجه شک در جزء 11 هم، شک در اکثر باعث نمی شود که ما شک در محصل غرض کنیم. چرا؟ چون اصلا غرضی وجود نداره، که این رو ما جلسه گذشته عرض کردیم. قلت اولا، شیخ جواب میده که اولا مسئله براءت و الاحتیاط، مسئله براءت و احتیاط، غیر مبنیت علا کون کل واجب فیه مصلحه، مبنی بر این نیست که هر واجبی در اون چی باشه؟ مصلحت باشه. و هو لطف فی غیره، در و این در حالی که این مصلحت چیه؟ لطف است در غیرش. در غیرش یعنی چی؟ یعنی این مصلحت لطفی است در غیر اون مصلحت. منظور چیه؟ منظور اینه که این مصلحت یک لطفی است در مثلا نماز. وقتی مولا میگه اقیم الصلا، این نماز، درست شد، یک مصلحتی داره که این مصلحت لطف است در اون نماز. یعنی چیکار میکنه؟ اون مصلحت باعث میشه که ما به خدا و به اطاعت چی بشیم؟ نزدیکتر بشیم. فنحنو نتکلم فیها علی مذهب الاشاعره، پس ما تکلم میکنیم در این مسئله براءت و احتیاط بنابر چی؟ بنابر مذهب اشاعره. المنکرین للحسن والقب، که منکر حسن و قب ذاتی افعال هستن، میگن افعال هستن حسن و قب ذاتی نداره، و اوامر مولا هم تابع مصالح و مفاسد و حسن و قب ها نیست، بلکه خدا هر چیز رو بخواد میتونه بهش امر کنه و هر چی هم که بخواد میتونه بهش نهی کنه. پس مأمورون به هیچ مصلحتی یا منهیونن هیچ مفسده ای نداره. اما مذهب بعض العدلیه، حتی میتونیم سخن بگیم در مسئله براءت و اعتیاد بنابر مذهب بعضی از ادلیه که چی المکتفین به وجود المصلحت فی الامر، که اکتفا میکنن این بعضی از ادلیه به وجود مصلحت در امر، و الا لم یکن فی المأمور به، اگرچه در مأمور به مصلحت وجود نداشته باشه. اینا گفتیم بعضی از ادلیه میگن که مصلحت فقط بعضی موقع در امر هست، در امر آمر هست، در مأمور به نیست. مثل همون امر خداوند متعال به حضرت ابراهیم در مورد ذبح کردن حضرت اسماعیل، اونجا دیگه حضرت خداوند متعال حقیقتا نمیخواست حضرت اسماعیل چی بشه؟ ذبح بشه. پس در نتیجه در ذبح شدن حضرت اسماعیل مصلحتی وجود نداشت. مصلحت تو چی بود؟ تو همون فرمان و امر خداوند متعال، تو اون امر خدا مصلحت وجود داشت. اون مصلحتی چی بود؟ این که انقیاد حضرت ابراهیم چی بشه؟ سنجیده بشه، نشان داده بشه. پس بنابر اینها درست شد؟ پس ما هم میتونیم بنابر مذهب اشاره در مسئله براءت و احتیاط سخن بگیم، هم بنابر مذهب بعضی از ادلیه که میگن مصلحت فقط در امر هست بعضی موقع، نه در مأمور به. و ثانیاً ان نفس الفعل من حیث هو لیس لطفا. حالا اصلا برفرض بیام بنابر نظر مشهور ادلیه بیام حرف بزنیم، که بگیم مشهور ادلیه چی میگن؟ میگن اوامر الهی دو جنبه داره، یه جنبه مولویت، یه جنبه ارشادیت، که پس در نتیجه اوامر الهی همشون چی هستن؟ مصلحتی در مأمور بهشون هست. اما میگیم خب این مصلحت چجوری به دست میاد؟ میگیم ان نفس الفعل من حیث هو لیس لطفا، خود فعل از اون حیث که فعل است، مثل نماز، پیکره نماز، خود افعال نماز، اون دلا راست شدن، اینها به خودی خود لیس لطفا، این لطف و مصلحت نیست. و لذا لو اتا بهی، و به خاطر همین اگر اتیان بشود این فعل، این نماز، لا علا وجه الامتثال، با قصد وجه امتثال، با قصد امتثال انجام نشه اون نماز، لم یصح هست، صحیح هستن نیست، و لم یترتب علیه لطفون، و بر این نماز و بر این فعل مترتب نمی شود لطفی. درست شد؟ ولا اثر آخر من آثار العبادت صحیحه، و هیچ اثر دیگری از آثار عبادت صحیحه بر اون مترتب نمیشه. چرا؟ چون با قصد امتثال انجام نشده، خود اون پیکره که به تنهایی کفایت نمی کنه. بله لطف، بلکه لطف و مصلحت کجاست؟ انما هو فل اتیان بهی علا وجه امتثال، این است و جز این نیست که این لطف در اتیان اون نماز و اون فعل است بر وجه امتثال، با قصد امتثال. و هین ازن، و بنابراین فیحتملو ان یکون اللطف منحصرا فی امتثاله تفصیلی، احتمال دارد که باشد این لطف منحصر در چی؟ در امتثال تفصیلی اون فعل، مع معرفت وجه الفعل. علاوه بر این که باید امتثال تفصیلی داشته باشیم، درست شد؟ مثلا وقتی دارم عقل رو انجام میدم، یقین داشته باشم که این عقل چیه؟ واجب واقعی منه، و من دارم به وسیله این واجب واقعی امتثال امر مولا میکنم. این واقعا چی بوده؟ این نماز ده جزئی امر مولا بوده که من دارم امتثالش میکنم. معرفت و چلفل، علاوه بر اون باید چی باشه؟ معرفت و یقینم داشته باشم به وجه فعل، یعنی قصد وجه هم توش چیه؟ باید باشه. لیوق الفعل و علاوچه، تا واقع شود اون فعل بر چی؟ بر وجه خودش. یعنی اگر این جزءش مستحبه با نیت مستحب، اگر این جزءش واجبه به نیت وجوبش بخونیم. فا این من صرح من العدلیه، پس همانا کسی که تصریح کرده از عدلیه و امامیه به چی؟ به کون العبادات السمعیه، انما وجبت لکونها الطافا فی الواجبات العقلیه و فی الواجبات الفعلیه. این که بعضی از ادلیه تصریح کردن که عبادات سمعیه درست شد، عبادات شرعیه واجب شدن، به خاطر اینکه اینها الطاف و مقربات هستن در واجبات عقلیه، درست شد، اینا خودشون چیکار کردن؟ تصریح کردن، قصر ره خود اینها تصریح کردن به چی؟ به وجوب ایقاع الواجب علی وجهه، تصریح کردن که حتما باید این واجب و این عبادات شرعی ما، درست شد، باید به چه صورتی باشن؟ در اگر میخوان الطاف باشن، درست شد، اینا درست الطاف هستن، مصلحت هستن در واجبات عقلیه، درست شد، اما باید چی بشن؟ حتما اگر میخوان لطف باشن و مصلحت باشن، باید واجبه که واقع شون بر وجهش خودشون، یعنی قصد وجه باید در اونها رعایت بشه، واجب هم است که رعایت بشه. قصر ره به وجوب ایقاء الواجب علی وجهه، به تحقیق تصریح کردن به وجوب واقع ساختن اون واجب بر وجهش و وجوب اقترانهی بهی و تصریح کردن به وجوب اقتران اون واجب به اون وجه. و هازا متعذرون فیما نحن فی، و این که ما بخوایم این واجب رو با وجهش انجام بدیم، با قصد وجه انجام بدیم، در ما نحن فی چیه؟ متعذر هست، غیر ممکن هست. چرا؟ لأن الاتی بالاکثر، به خاطر این که اتیان کننده به اکثر، درست شد؟ یعنی اون مکلفی که میاد نماز 11 جزئی رو میخونه، یعنی اون مکلفی که نمیدونست نماز 10 جزئی واجبه یا نماز 11 جزئی، وقتی میاد اتیان میکنه انجام میده اون نماز 11 جزئی رو، لا یعلم انه الواجب و اول اقل المتحقق فی زمنه، نمیداند که آیا این نماز اکثر، این نماز 11 جزئی واجب بوده یا اون نماز 10 جزئی، یعنی اون اقل واجب بوده، که اون اقل ویژگی چیه؟ این که المتحققو، این که این اقل محقق می شود فی ضمن، در ضمن اون اکثر، کدومشون واجبه؟ اکثر واجبه یا اقل؟ اگر اکثر واجبه، یعنی اون جزء 11 هم چی بوده؟ واجب بوده، پس بعد اون جزء 11 هم انجام میداده به نیت وجوب اون جزء انجام میداده، اما چون شک داره نمیتونه قصد وجه کنه. ولذا صرح بعضهم، و به همین خاطر است که تصریح کردن بعضی از اصولیون و فقها، کل علامه رحمهم الله، مثل علامه رحمت الله علی، و یظهر من آخر منهم، و همچنین ظاهر شده از دیگران از اصولیون، چه چیزی ظاهر شده؟ تصریح علامه چیه؟ وجوب تمیز الاجزاء الواجبه من المستحبات ليوقع كلا على وجهه، ليوقع كلا على وجهه، تصریح کردن که واجب است تمیز و جدا کردن اجزاء واجب از چی؟ از مستحبات، یعنی جزء واجب رو به نیت واجب بخون، جزء مستحب رو به نیت مستحب بخون، تا واقع کند اون مکلف هر کدوم از این اجزا رو بر وجه خودش. این از این. پس ما اومدیم گفتیم که شیخ انصاری می‌فرماید که اینجا چون قصد وجه امکان نداره، پس درجه اصلا نمیشه اون مصلحت در اون اوامر شریعه رو چیکار کرد؟ به دست آورد. و وقتی مصلحت رو نمیشه به دست آورد، اصلا جنبه ارشادیت کنار میره. درست شد؟ و بالجمله فحصول اللطف بالفعل المعتی به، پس خلاصه مطلب چی میشه؟ این میشه که ما اگر میخوایم این لطف حاصل بشه به وسیله فعلی که انجام شده، باید حتما چی باشه؟ اون شخص مکلف عالم باشد به این که اون فعل حتما چیه؟ واجب هست. کدوم اجزایش واجب هست و کدوم اجزایش چیان مستحبن. درست شد؟ پس در نتیجه حاصل شدن لطف به وسیله فعلی که انجام شده است از سوی جاهل فی ما نحن فی در ما نحن فی غیر معلوم است. درست شد؟ غیر معلوم. این معلوم نیست که به وسیله این فعل معتیه به چی بشه؟ این لطف و مصلحت چی بشه؟ حاصل بشه. بل ظاهرهم عدمه، بلکه ظاهر عبارت فقها چیه؟ عدم چنین حصول لطفی هست. میگن آقا وقتی این شخص مکلف جاهل است، نمیداند نماز اکثر بر گردن اوست یا نماز اقل بر گردن اوست، پس در نشه توانایی قصد وجه ندارد، و وقتی توانایی قصد وجه ندارد پس در نتیجه اصلا لطف و مصلحت برای او حاصل نمیشه. فلم یبق علیه، پس در نتیجه باقی نمیماند بر این جاهل الا تخلص من تبعت مخالفت الامر الموجه الی، پس باقی نمیموند بر این جاهل مگر رهایی پیدا کردن از تبعات مخالفت کردن با امری که متوجه او شده است. بالاخره این جاهل یک امری متوجه او شده، به او گفتن صله، درست شد؟ نماز بخون. خب این امر رو الان باید چیکار کنه؟ اگر مخالفتش رو بکنه اینجا مستلزم عقاب هست، پس باید از این تبعات مخالفت این امر رهایی پیدا کنه. فان هذا واجب عقلی فی مقام الاطاعت والمعصیه، و این تخلص و رهایی پیدا کردن از تبعات مخالفت امر یک واجب عقلی است در مقام اطاعت و معصیت. ولا دخل له به مسئله لطف، و این رهایی پیدا کردن و تخلص هیچ ربطی به مسئله لطف نداره، هیچ دخلی نیست برای این تخلص و رهایی به مسئله لطف. بل هو جارن، بلکه این تخلص و رهایی از مخالفت با اون امری که متوجه شده، این تخلص جاریست بر فرض عدم لطف در جایی که اصلا لطفی هم وجود نداره، و عدم المصلحت فل مأمور به اصلا، و این که اصلا در جایی که هیچ مصلحتی در مأمور به از اساس نباشه، این بحث تخلص چی میشه؟ اونجا هم جاری میشه. و هازت تخلص، و این تخلص و رهایی، یحصل بالاتیان به ما یعلم انما ترکهی یستحق العقاب، یا بگیم یستحق العقاب و المؤاخذه فیجب الاتیان، و این تخلص حاصل می شود به وسیله اتیان کردن آن چیزی که دانسته می شود که همانا همراه ترک آن چیز این مکلف مستحق چی میشه؟ عقاب می شود و مستحق مؤاخذه می شود. فیجب الاتیان، پس در نتیجه واجب است اتیان. یعنی چی؟ اتیان به ما یعلم چیه؟ میگه این تخلص حاصل میشود به وسیله اتیان کردن به ما یعلم، یعنی به اون نماز ده جزئی، به اون اقلی که دانسته میشود که همانا همراه ترک این اقل چی میشه؟ اون مکلف مستحق عقاب میشود و مستحق مؤاخذه میشود. پس در نتیجه واجب است اتیان اون اقل، اتیان اون نماز ده جز. و اما زائد، اما زائد بر اون یعنی اون اکثر، اون جز یازدهم، فیقبه المؤاخذت علیه مع عدم البیان، پس در نتیجه قبیح است مؤاخذه کردن بر اون زائد در حالی که بیانی از سوی مولا در مورد اون جز یازدهم نرسیده است. درست شد؟ پس میگه تو اینجا چون خلاصه مطلب این شد، مشهور امامیه که میگن اوامر شرعی دو جنبه داره، یه جنبه مولویت یه جنبه ارشادیت، اون جنبه مولویت درست شد به حال خودش باقی مونه، باید اون رو از تبعات مخالفت با اون ما رهایی پیدا کنیم. اما جنبه ارشادیتش چون مصلحت زمانی به این مأمورون به تعلق میگیره که اون مأمورون بره ما بتونیم اولا قصد امتثال در رو داشته باشیم، ثانیا قصد وعد، و چون در این شک در بین اقل و اکثر ما نمیتوانیم قصد وعد بکنیم، پس در نتیجه مصلحت هم نمیتوانیم حاصل کنیم. پس در نتیجه تحصیل مصلحت وقتی امکان نداشت، اونجا ما چیکار میکنیم؟ میایم میگیم در مورد این مصلحت وقتی امکان نداره دیگه اون جنبه ارشادیت و مصلحت بودن کلن کنار گذاشته میشه، و وقتی کنار گذاشته شد فقط میریم به سراغ جنبه مولویتش. جنبه مولویتش هم چجوری به دست میاد؟ چجوری ما میتونیم جنبه مولویت رو رعایت کنیم؟ این که نماز ده جزئی رو میخونیم و نسبت به اون جزء 11 هم که نماز 11 جزئی است، نسبت به اون جزء 11 هم میان چیکار میکنیم؟ اونجا براءت جاری میکنیم. این خلاصه انقلت و قلت دوم بود. ما بریم به سراغ انقلت سوم. فقط ما اشکال رو مطرح میکنیم و بقیهش میمونه برای جلسه بعد. مستشکل میاد میگه که چه اشکالی داره که همونجور که جناب شیخ انصاری در دوران بین متباینین قائل به احتیاط شد، در این دوران بین اقل و اکثر هم قائل به احتیاط بشه. در واقع نظر شیخ در دوران بین متباینین چجوری بود؟ این بود که شیخ میگفت در دوران بین متباینن مثل نماز ظهر و جمعه احتیاط باید جاری کرد. درست شد؟ یعنی هم نماز ظهر رو خون هم نماز جمعه رو. دلیلش هم این بود که مقتضی برای وجوب احتیاط موجود بود و مانع هم مفقود بود. مقتضی چی بود؟ اون خطاباتی که وارد شده بود در مورد علم، علم اجمالی رو هم چی می شد؟ شامل می شد. درست شد؟ و از طرفی هم مانع چیه؟ مانع هم مفقود بود. چرا؟ چون تنها چیزی که میتونست مانع باشه جهل تفصیلی بود. درست شد؟ یعنی چون من تفصیلا نمیدونم، پس این جهل تفصیلی باعث میشه که من تکلیف رو انجام ندم. درست شد؟ احتیاط نکنم. اما شیخ گفتش که این جهل تفصیلی نمیتونه مانع باشه، نه میتواند مانع باشد از ایجاد مأمورون به از سوی عبد. درست شد؟ و نه میتواند مانع از تنجز خطاب واقعی از سوی مولا باشد. چطور گفتیم که جهل تفصیلی نمیتونه مانع از ایجاد مأمورون به از سوی عبد باشه؟ چون ما گفتیم جهل تفصیلی در صورتی مانعه که قصد تعیین و تمییز در عبادت لازم باشه، در حالی که چنین قصدی در دوران بین متباینین لازم نیست. اگرم لازم و معتبر باشه مربوط به مواردیه که امکان داشته باشه چنین قصدی رو ما انجام بدیم. اما در ما نحنفی یعنی در دوران بین متباینین، اونجا ما گفتیم که چی؟ گفتیم که چنین قصه و چی؟ و قصه تعیینی در اونجا امکان نداره. پس در نتیجه ما میگفتیم که از سوی عبد ایجاد مأمورون به هیچ مشکلی نداره، بلکه آقای عبد میتواند چیکار کنه؟ با احتیاط مأمورون به واقعی رو انجام بده و ایجاد کنه. اما چرا گفتیم که جهل تفصیلی مانع از تنجز خطاب واقعی از سوی مولا نیست؟ اینم دلیلش این بود که اگر واقعا جهل تفصیلی مانع از تنجز خطاب واقعی از سوی مولا باشه، مستلزم اینه که مخالفت قطعی با علم اجمالی هم جایز باشه. درست شد؟ وقتی میگیم آقا من جهل تفصیلی دارم، علم اجمالی دارم، پس درجه علم تفصیلی ندارم، یعنی جهل تفصیلی دارم، و وقتی جهل تفصیلی دارم این تکلیف اصلا به گردن من منجز نمیشه، و وقتی منجز نمیشه یعنی لازم نیست نه نماز ظهر بخونم نه نماز جمعه رو، یعنی این خطاب مولا رو من اصلا لازم نیست بهش عمل کنم، پس درنچه نه ظهر رو بخونم نه جمعه رو. و هیچ کسی هم غالب این نشده، همه گفتم مخالفت قطعیه چیه؟ حرامه. درست شد؟ پس ما میگفتیم که در اونجا دوران بین متباینین مقتضی موجود بود و مانع هم مفقود بود، پس در نتیجه مقتضی اثرش رو میگذاشت و در نتیجه میگفتیم احتیاط در اونجا واجب بود، یعنی باید هم نماز ظهر رو میخوندیم هم نماز جمعه رو. حالا مستشکل میاد میگه که چه اشکالی داره که در باب اقل و اکثر هم ما همینجوری حکم کنیم، بگیم احتیاط کنیم هم اکثر رو بخونیم هم چی؟ هم اقل رو بخونیم. این اشکال مستشکل هست که انشاءالله جوابش رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.